جمیل است. در شهرهای هرات، لشکرگاه و قندهار در انتظار 16 درجه خواهیم بود. جلال آباد، فراه و زرنج ایست شهر جز شهرهای گرم هستند، با اینکه درجه حرارتشان نسبت به روزهای گذشته پایین آمده ولی 20 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. مزار شریف، قندوز، خوست، شبرقان و محمود راقی 14 درجه، غزنی، پل علم و بازارک 5 درجه، میمنه، پل خمری، چاریکار، ترینکوت و قلات 11 درجه، طالقان و فیض آباد 8 درجه. گردش امروز برف داره با بالاترین درجه دمای 2 درجه. اسدآباد و مهسلام 18 درجه را پشت سر می‌گذرانند. بامیان سردترین شهر افغانستان هست امروز، دمای فعلیش منفی 13 درجه، حداکثر دمایی که داره منفی 2 درجه و از طرف شب به منفی 15 درجه میرسه. تشکر از همراهی خوب شما نازنینان، همچنان با کافه صبح باشید.
یک پیاله چای نشاط،
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند،
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافسو.
کافسو
کافسو.
تشکر زیاد به خاطر همراهیتان با بخش موضوعی برنامه کافه صبح که با پیامکتان و با صدایتان بخش موضوعی را پربار ساختین. سپاس از این همراهی و مشارکت شما. خانم الهام ناصرزاده نوشته کردن که اگر همه ملت‌های مظلوم با همدیگر متحد شوند، هیچ دولتی نمیتونه به اونها زور بگه. یقینا یک اصل غیر قابل انکاری است که انشالله در دنیا بتونه کم کمی شکل شمایل خود پیدا کنه و مردم در رفاه و آسایش در سایه حکومت‌های مهربان و دولت‌های خدمتگزار زندگی کنند. همچنان از دولت مهربان و با انصاف و خدمتگزار با شما گپ می‌زنیم و حالا نوبت کارشناس محترم برنامه است، جناب سید علی محسنی.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عوامل محترم برنامه کافه صبح و شنوندگان محترم برنامه. صبحتان پر انرژی باشد. ابتدا ولادت با سعادت ام الائمه صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن و ولادت امام خمینی رحمت الله علیه را خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
داشتن یک دولت مهربان با انصاف حق مردمه و باید دولت مردان با مردم با مهربانی و انصاف رفتار کنند. حق زور گفتن، ظلم کردن، تبعیض، پارتی بازی، حق کشی، نجات پرستی، قومگرایی و زبانگرایی و امثال این کارها را ندارد. اگر دولت به مردم زور گفت، وظیفه تمام مردم است که دولت را از زور گفتن و ظلم کردن باز بدارند. زیرا به قول سعدی که ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اگر جلو زورگویی دولت گرفته نشه، دولت مردان عادت میکنند که به مردم همیشه زور بگویند و به این زورگویی خودم ادامه بدن. متاسفانه در تاریخ فراوان دیده شده که دولت ها به مردم زور گفتند و با زور سرنیزه رفتار کردند. همینطور در سطح بین الملل میبینیم که چند تا قدرت زورگو به تمام دنیا زور میگن، مثل سلطان جنگل تهدید میکنن و تحریم میکنن و هر کاری که دلشون شد انجام میدن. ما میبینیم که چند قدرت زورگو در سازمان ملل، در شورای امنیت، در صندوق بین المللی پول و در عرصه های بین الملل، در عرصه های نظامی، سیاسی، عرصه های اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی در همه جا و به همه کس زور میگویند. و این وظیفه جامعه جهانی است که در برابر زورگویان و قلدران استادگی و مقاومت بکنند تا آنها را از زورگویی باز بدارند. امام علی علیه السلام در این رابطه چقدر زیبا خطاب به مالک اشتر می‌فرماید: بال محبت خود را بر سر همه انسان‌ها بگستران، زیرا که انسان‌ها از دو قسم خارج نیستند، یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو انسان هستند. پس در هر دو صورت نسبت به انسان‌ها مهربان و عطوف باش. مبادا مثل گرگ خونخوار باشی که دریدن و تکه پاره کردن انسان‌ها را غنیمت بدانید. آرزوی یک صبح یک روز خوش دارم برای عوامل و همراهان کافه صبح. خدا یارتون.
خب تشکر از جناب سید علی محسنی کارشناس محترم برنامه که صحبت‌های خوبی رو در این بخش داشتن. انشالله که از این نکات استفاده کنیم و راجع به این که یک شهروند آگاه و مسئول در جامعه خود باشیم قدمایی را برداریم. یقینا آگاهی در جامعه وقتی در سطح عامه گسترش پیدا کنه میتونه انتخاب‌های خوب باشه و کارگزاران و صاحبان مناصب در هر جامعه هم حاصل انتخاب‌هایی است که مردم او جامعه دارند و طبیعتاً خدمت هم از کسایی نشأت می‌گیره که اونا به خدمت فکر کنن و بیاندیشن. رضا جان از کابل نوشته کرده که متاسفانه بعضی از صاحب منصبا فکر میکنن چون قدرت دارن میتونن با مردم زور بگوین، در حالی که همون قدرتشان هم از مردم میگیرن. واقعا اگر مردم نباشه صاحبان مناصب در حکومت‌ها و دولت‌ها اصلا جایگاهی برای فعالیت دارن یا ندارن؟ خب طبیعتاً ندارن. پس آدم باید قدردان حضور مردم باشه و مشارکت اونا را غنیمت بدانن برای اینکه بتونن خدمت بیشتر ارائه کنن. از دولت مهربان و با انصاف در برنامه کافه صبح با شما صحبت کردیم. خیلی تشکر از این بابت و ما فردا. فردا پنجشنبه آخرین روز هفته است و راجع به حقوق اجتماعی مردم که گپ این هفته برنامه کافه صبح بوده، از آینده روشن گپ میزنیم که مطلوب و شاید گمشده خیلی از ما و شما باشه در جامعه که زندگی میکنیم و چطور میتونیم به آینده روشن برسیم. این مسیرها و این سیگنالها و رموزی که ما را به آینده روشن میرسانه با ما در میان بگذارین تا کافه صبح فردا هم بخش موضوعش به خصوص پربار شود. تشکر، با من خواهد.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میدیم، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
گوشت در مورد ثابته تو رو خواه دیدم، تو رو یادم دلم دفتر و تو بغل کرده بود توی دفتر حاجتش، یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناه بده خسته‌ای راه آمدن، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدن، شاه پناهم بده خسته‌ای راه آمدن، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدن.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت ما از تو میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده.
السلام علیک یا علی ابن موسی زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا سيد
عطر خدا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زمانه‌ای که دختر داشتن ننگ بود و دخترش زهرا سلام الله علیها مباهات می‌کرد. هنگامی که زهرا را می‌دید از جای خود برمی‌خواست و به سوی زهرا سلام الله علیها می‌رفت. گاه در مقابل نگاه همگان بر دستان کوچک زهرا بوسه می‌زد و گاه فاطمه را در آغوش می‌گرفت. او را می‌بوسید و می‌گفت من از فاطمه بوی بهشت را حس می کنم.
از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان فاطمه کانت محدثتن، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله در توصیفات بلندی به بزرگی و مقام والای زهرای اطهر اشاره می کرد تا قدر و فضیلت فاطمه را نشان دهد. بانو عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید در میان مردم ندیدم که در گویش و گفتار کسی از فاطمه و رسول خدا شبیه تر باشد.
حشمت و جاه سلیمان یافتن، شوکت و فر سکندر داشتن، تا ابد در اوج قدرت زیستن، ملک هستی را مسخر داشتن، بر تو ارزانی که ما را خوشتر است لذت یک لحظه مادر داشته.
میگن اسم مادر پر از برکت، میگن که بهشت زیر پای تو.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. مناسبت های امروزه، مخصوصا ولادت با سعادت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها را در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید با برنامه زربان.
زربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و راجع به مسائل صحی و بهداشتی با شما گفتگو داشته باشیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در ارتباط با یک معضل و مشکل بسیار مهم و جدی صحی بهداشتی در جوامع مختلف بشری از جمله در کشورهای خود ما افغانستان، ایران و کشورهای منطقه صحبت بکنیم، راجع به چاقی و اضافه وزن که خب یک مشکل و پرابلم خاص و زمینه ساز بسیاری از مشکلات صحی و مریضی های خطرناکی برای آدم ها شده و میشه و همینطور مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، خانوادگی و فردی را با وجود میاره و میدانیم که فرد چاق او که وزنش زیاد است دیر یا زود با مسائل و مشکلاتی روبرو میشه. در ارتباط باید یادآور شویم که پیشتر و قبلاً چاقی و اضافه وزن زیادتر مخصوص جوامع مرفه و پولدار و پیسه‌دارا بود، اما حالا مشاهده میکنیم که مشکل چاقی و مریضی اضافه وزن جوامعی در حال توسعه و کم درآمد را هم به دلیل تغییرات و عوامل مختلفی دیگه فرا گرفته. امروزه چاقی مختص آدم ها و خانواده های پیسادار و پولدار نیست، بلکه آدم های کم درآمد هم به دلایل مختلف در زندگی ممکن است چاق شوند. اینمی دلایل مختلف میخواهیم امروز با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و رژیم درمانی در میان بگذاریم. ای که به هر حال دلایل و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن چی چیزهایی است؟ آیا صرفاً دو تا مسئله شناخته شده که همه ما میدانیم، یعنی دلایل و فاکتورهای زمینه ساز جدید و دیگی هم هست که باعث چاقی میشه؟ این بحث بسیار مهم است و نکات بسیار ارزشمندی را میتونه برای ما و شما داشته باشه. به هر حال میخواهیم که راههای مراقبت و وقایه از چاق شدن به مورد بحث قرار بدهیم، راههای مناسب کاهش وزن یک کسی که چاق هست میخواد خود لاغر بسازه، راههای علمیش چی رقم است، همه اینها را میخواهیم با دکتر سید مظهری در میان بگذاریم. امید است با توجه به ضرورت ایباز شما هم ما را همراهی بکنین و انشاءالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سید مظهری. تشکر از اینکه محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که امروزه علل و عوامل مهم چاقی ها و اضافه وزن در افراد حتی در اطفال و کودکان ما چیست؟ یعنی علاوه بر عوامل تقریبا شناخته شده و چیزهایی که علتهایش مردم میفهمند مثل زیاد خوردن و بی‌تحرکی، ممکن است علل دیگی هم باشه که مردم متوجه نباشن، نشناسن یا حساسیت لازم روی ای عوامل نداشته باشن؟ چون میدانیم که امروز یک توجه و علاقی به کاهش وزن پیدا شده در جوانها، در زنها، در مردها و دوست دارن که اضافه وزن خود کم بسازن. اینا خوب راههای دقیق علمی و مؤثر باید اینا بشناسن و مهمتر از او علتها و عوامل زمینه سازه اینا باید آشنایی داشته باشن تا اقدامات لازمه انجام بتن. لطف کنین در این ارتباط برای ما معلومات بتین. تشکر.
با نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت عزیزانی. مسئله مشکلی که ما در رابطه با چاقیا داریم عدم توجه به قوانین تغذیه هستش. امروزه دیگه اون تئوری های رژیم هایی که ما برای لاغری میدادیم یا برای چاقی میدادیم اینا خیلی تغییر پیدا کرده، ولی اون سه اصل طلایی تغذیه همواره استواره، یعنی متناسب غذا خوردن، متعادل مواد غذایی را برگزیدن و تنوع در تغذیه.
بله.
چرا؟ برای اینکه لذت بردن و با اشتها خوردن گرچه لازمه ولی کافی نیست.
بله.
یعنی ما در کنار تغذیه میدیم، رسالت بزرگی هستی که بتونیم نیازهای میلیاردها سلولی که مثل یک واحد صنعتی فعالیت میکنن در دفاع، در تولید، در دفع، احتیاج دارن به ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌هایی که باید در حد متعادل به اینا برسه. و چون هیچ گروه غذایی وجود نداره که بتونه تمام این 50 تا ریز مغذی و 20 تا متابولیت‌های درشت مغذی‌ها را به اندازه‌ای که فرد احتیاج داره در اختیارش بذارن، از این جهت تنوع غذایی و منش و روش غذا خوردن و سبک زندگی یک کمپلکسی ایجاد کرده که دانشوران تغذیه در اقصی نقاط جهان با مسئله چاقی که بسیار جهان شمول درگیر هستند، راه‌ها و روش‌هایی را ارائه کردن که بعضی از اونها در طول این برنامه اشاره میشه.
بله.
ولی اون چی که در مملکت ما باعث چاقیه اینه که ما مهرورزیمون یا عزاداریمون یا احتراممون گره خورده با خوردن. غصه داریم میخوریم، شادی داریم با غذا میخوایم اینا گسترش بدیم، در عزاداری ها میخوریم.
بله.
بله، مسئله روان و تغذیه به هم گره خورده و همافزایی و برهمکنش دارن. برای یه چیزای ساده‌ای که کاملا قابل اجراست، هزینه ایجاد نمی‌کنه و راحت از خرد و کلان و پیر و جوان میتونن را به کار بگیرن، ما میتونیم اول اونا را بگیم، بعد راجع به چاقاش کار کنن، لاغراش کار کنن سوالی باشه مطرح می‌کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. اینمی نقطه و یاداوری، اینمی مسئله بسیار ارزشمند که گفتین که ما هر چیز ما، حالات روحی و روانی، کارهای عمدی زندگی ما به خوردن و خوراندن گری خورده. برحال این نقاط و مسائل که گفتین دکتر صاحب مظهری میتونه اینا اگر رعایت شوه بسیاری از مسائل تغییر بکنه. خورد و کلان باید در این تغییر نقش داشته باشه و انجام بتن اینها را، و این تغییرات ساده اما مهم و ضروری که شما اشاره داشتین یک بار دیگه توضیح بتین که چی تغییرات و چی نکات باید مد نظر باشه.
دکتر شما نمیدونم تا حال ملاحظه فرمودین که متاسفانه به ساعت زیستی ما در هیچ خانواده توجه نمیشه.
بله.
یعنی اغلب کودکانی که باید زود هنگام بعد از غروب آفتاب بخوابن، اینا شب بیدارانی هستن که به روزخوابی رو آوردن. خانواده هم همینطور. وقتی که ما برخلاف جهت ساعت زیستیمون که باید بخوابیم، بلند بشیم، بخوریم، هضم بکنیم، اینه به هم زدیم، خب مگر سیستم دفاعی ما چقدر توانمنده که به تمام نیرادها را بهتر بکنه؟ اولین مسئله خوابه که اینا باید به موقع بخوابن، همونطور که استحضار داریم بعد از غروب آفتاب تقریبا 2-3 ساعت بعد سوماتوتروپین ترشح میشه و تأثیر میذاره روی رشد قدی بچه ها، روی به اصطلاح افزایش حجم عضلات، افزایش دانسیته یا تراکم اسکلت.
بله.
پس بنابراین اول باید ما این وعده های غذایی و شب و روز تفکیک شده مورد ملاحظه قرار و توصیه بکنیم به عزیزانی که گوش به عرایض بنده سپردن. مسئله بعدی، ببینید سیستم بدنی ما بسیار بسیار پیچیده تر از هر تکنولوژی رادار و دفاع و هر چی که شما در بگیرید خیلی پیشرفته تره.
بله.
و اگر با اونو سردرگم نکنیم، با اتفاقا از پس تمام عوامل بیماریزای عفونی و غیر عفونی روانتنی میتونه بر بیاد، ولی ما بهش توجه نمی کنیم به این صورت که شما اگر توجه داشته باشین معمولا خانواده ها مخصوصا بچه ها معلوم نیست که در چه زمانی چی میخورن، چقدر میخورن، کجا میخورن، و مضافن به اینکه اینها کودک سالاری حکم فرما شده بر خانواده ها، بیشتر غذاها سرشار از منابع به اصطلاح انرژیزا فاقد اون ریزمغذی های حیات بخشه. خب طبیعتا این همه انرژی که وارد میشه و این همه کمخوابی و عدم تحرک وجود داره، خب اینها هرچی که میل بکنن با هر لذتی که ازش میگیرن کوتاه مدته، ولی کیفر اون به علت افزایش وزن بچه های گرید یک و دو و سه و بیماری هایی که چقدر هزینه برداره.
بله درست. باز تشکر دکتر صاحب، با نکات و مسائل گفتم بسیار مهم و ارزشمندی به نظر بنده، نکات جدید برای مخاطبین و شنوندگان عزیز ما اشاره شد و واقعا ما از این فکر که چاقی و اضافه وزن فقط به خوردن و زیاد خوردن ربط داره بیرون آمدیم و متوجه شدیم که امروز ثابت شده که چاقی دلایل مختلفی داره که باید به اونها هم در زندگی توجه شوه، اون نکات و اون مسائل هم در زندگی باید تغییر بکنه، اصلاح شوه. خب دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
چاقی یک مشکل بزرگ سلامت عمومی در سراسر جهان می باشد که پیامدهای منفی بر سلامتی داشته و باره اقتصادی بر جامعه تحمیل می کند. عوامل مختلف فردی و اجتماعی در ایجاد چاقی دخیل هستند که بدون در نظر گرفتن آنها استراتژی های انجام شده در پیشگیری و درمان چاقی موفق نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تأثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر چاقی و اضافه وزن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. به این صورت که یک ارتباط معکوس میان چاقی و وضعیت اجتماعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه الگوی مشخصی دیده نمی شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که شناسایی عوامل محیطی ایجاد کننده چاقی به سیاستگزاران برای اتخاذ و اجرای موفق سیاست‌های مبارزه با چاقی کمک خواهد کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که ویژگی‌های محله حداقل به میزان ویژگی‌های فردی در تعیین احتمال ابتلا به چاقی اهمیت دارد. یک محله زمانی که طراحی آن مانع فعالیت‌های جسمانی شود، چاق کننده می شود. در واقع ساختار محیط بر رفتار و نتایج سلامتی تأثیر گذار است. پارک های محلی و محله های دارای قابلیت پیاده روی معمولاً به عنوان عناصر شهری مطرح می شوند که فعالیت فیزیکی را افزایش می دهند و خطر چاقی را کاهش می دهند. زمانی چاقی در کشورهای با درآمد بالا شایع بود، اما در حال حاضر آمارها نشان می دهد چاقی در کشورهای کم درآمد نیز شایع است. آمارها نشان می دهد که از سال 1980 تا سال 2013 در سراسر جهان شیوع اضافه وزن و چاقی از 28.8% به 36.9% در مردان و از 28.9% به 38% در زنان افزایش یافته است. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2، آسم، فشار خون بالا، سکته مغزی، بیماری عروق، سرطان و مرگ و میر مرتبط با آن، بیماری‌های کبد و کیسه صفرا، آپنه خواب و بیماری‌های زنان شناخته شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سید ضیاءالدین مظهری دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی به نکات بسیار مفید اشاره داشتند در زمینه مشکل چاقی و اضافه وزن. بر سه اصل غذا خوردن متناسب، انتخاب متعادل غذاها و خوراکیها و تنوع رنگارنگ بودن غذاها، ای که در جوامع ما مهرورزی و محبت و احترام گذاشتن به دیگرا با غذا دادن و پذیرایی کردن بهتر و بیشتر ربط پیدا کرده، شادیها و غمها و مراسم و ماتمها با تغذیه و غذا خوردن و غذا دادن رابطه یافته. ای واقعا یک نقطه بسیار قابل توجهی بود. روش زندگی تغییر کرده، ساعت زیستی و فیزیولوژیک به هم خورده، گدوت شده، خواب اول شب که بسیار مهم است با نیمه های شب رسیده و به جایش روز خوابی جایگزین شده. مردم شب بیدار هستند، روز می خوابند، یا جوانهای ما یا اولادای ما. اینا نقاط بسیار مهمی بود که واقعا قابل توجه و اهمیت است. اینا نقش دارن در بسیاری از مشکلات از جمله در چاقی و اضافه وزن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نقاط واقعا مهم و قابل تأمل و فکر کردن را اشاره کردین. در زمینه ساعت زیستی ما و تغییری که ایجاد کردیم، بحث تغذیه مبتنی بر لذت بردن و با اشتها خوردن برای مردم ما اصل شده و ای که محتوا و ماهیت غذاها مورد توجه ما نیست، مهم خوشمزه بودن غذاست. اینا نکات خوبی بود. اینال خوب علت چیز، چرا این قسمی شده؟ چرا این تغییرات به وجود آمده در ذهن و فکر و روش زندگی مردم؟
علت عمده اینه که اینها نمیدونن که کی بخورن، چقدر بخورن و چگونه بخورن و سرعت غذا خوردنشون خیلی زیاده. ما در مغزمون، در هیپوتالاموس، مرکز کنترل گرسنگی و اشتها در دقیقه، ولی از زمانی که ما غذا را میخوریم تا وقتی که این فرمان بدی که به اندازه کافی ما انرژی دریافت کردیم و انرژی، پروتئین، ریزمغذی‌ها عامل حرکت سازندگی دیگه، در 5 دقیقه غذا رو میخورن. و چون وقتی که ما میخوریم این تماس غذا با مخاط زبان، با معده و عطر و بوش از نظر روحی اشتهای کاذبی ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که ما باید در نیم ساعت بخوریم در 5 دقیقه میخوریم، نوز اشتها باز و این اشتها کاذبه. و از این جهت ما در آموزه‌های فرهنگی میگن که هنوز نیم سیر هستی از سفره بر، و این با آخرین یافته‌های علمی هماهنگی داره. و بعدش هم مسئله ذائقه پروری ما همیشه به گرسنگی‌های ظاهریمون، چه به اصطلاح تصحیح کرده باشه، چه نباشه، چه دارا باشه، چه ندار باشه، اگر اطلاعات به اصطلاح درست تغذیه باشه، هر انسانی با هر امکانات اقتصادی میتونه از منابع غذایی محیطی که زندگی میکنه اونا پرورش پیدا میکنن، در اختیارش میذارن، میتونه نیازهاشو پوشش بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در میان جامعه و مردم ما زیاد با این صحبت روبرو میشیم که خب چی بخوریم، یا گاهی مطرح میشه که ما زیاد غذا نمیخوریم، پرهیز داریم، اما بازم چاق میشیم. بحث ژنتیک و ارث مطرح میکنن که ما ارث داریم که چاق شویم. این چقدر واقعیت داره دکتر صاحب؟ قابل قبول میتونه در این حد؟
ببینید، گرچه ما 250 تا 300 ژن داریم که چاق کننده یا جهشایی که در لپتین یا انسولین ایجاد بکنه، به صورت تکشینی میتونه به اصطلاح امکان چاقی را فراهم بکنن.
بله،
مسئله چاقی خیلی پیچیده‌تر از اونه که ما فقط به دریافت انرژی یا مصرف انرژی اشاره بکنیم. مثلا چاقی ها خودشون گستردگی عجیبی دارن و منشأ چاقی خیلی خیلی مؤثره.
بله،
ما روی 20,000 از بیمارانمون که مطالعه میکردیم ببینیم که چرا اینا چاق شدن و چگونه ما میتونیم به اینها کمک بکنیم، در یک کلینیک کوچولویی به مثل ما که لکه لکه میکنیم 20 نوع عامل چاقی را ما مشخص کردیم. یعنی تا وقتی که ما ریشه را پیدا نکنیم و ریشه کنی نکنیم، همه این عزیزانی که به ظاهر وزن کم کردن، تناسب اندام به دست آوردن، متاسفانه اون از نظر علمی برای من به اصطلاح متخصص تغذیه ارزشی نداره.
بله.
برای اینکه دو سوم بدن ما را آب تشکیل میده و با یک اختلال بین یون پتاسیم سدیم مقدار زیادی از این آب تخلیه میشه.
بله درست. دکتر صاحب، یکی از بحث‌های تقریبا داغ و جدی در رابطه با تغذیه و تغذیه سالم موضوع خوردن منظم و به موقع صبحانه است، یعنی نان و غذای صبح ما، خوراک صبح ما که در افغانستان در بعض جا فقط برای او چای صبح میگن، چای صبح معروف است. ای البته خوبش اینمو اصطلاح صبحانه است. میخوایم راجع به اهمیت و ارزش وعده غذایی صبح صحبت بکنین، چون اظهارات و ادعاهای خاص راجع به اهمیت و ضرورتش میشه. لطفا شما در این رابطه برای ما معلومات بدین.
ببینید، امروزه دانش جدید تغذیه که مبتنی بر مطالعات جدیده، یکی از توصیه‌های طلایی که جدیده میگه تا وقتی که گرسنه نیستین نخورین.
بله.
حتی صبحانه را که یکی از اساسی ترین، مؤثرترین و لازم ترین وعده های غذاییه، ولی به هوش باشین که چرا شما صبحانه را نمیتونید بخورید. برمیگرده به سبک زندگی. وقتی که اینها به رعایت فاصله گذاری بین خواب و شام که 3 ساعت باشه توجه نکردن و نوع غذایی که انتخاب کردن همیشه شام باید سبکترینش باشه، پرخوری کردن و هرچی که سریع بخورن و بعد از اون دسرهای جور با جور خوردن، خب طبیعتا با گذشت زمان قدرت هضم و جذب دستگاه گوارشی ما کاهش پیدا میکنه. اینا خواب ناآرام و کمخوابی و بدخوری و دیرخوابی منجر خواهد شد که صبحانه میل نداشته باشن.
بله.
اگر با اکراه بخورن بدتر وضعشون رو بدتر میکنه. میگه بهتره که اول اون عوامل ساعت زیستی را در نظر بگیرن. شامو بهترین زمانی که شامو توصیه کردن بین 6 تا 8 شب، خواب 11. حالا اگر 12 میخوابن میتونن این 3 ساعت رو در نظر بگیرن. منتهای مراتب میگه که صبحونه را وقتی بیدار شدی یه لیوان آب بخور و بذار صبحونت رو بخور، منتها به جای اینکه ساعت 6:30 تا 7:30 بخوری یا 8 بخوری، اینه بین 8 تا 10 بخوری.
بله.
و بعد صبحونه نیستش که ما تونتون یه چیزی بخوریم، صبحونه باید متنوع باشه، بتونه پروتئین و انرژی را از تلفیق مواد پروتئینی با کربوهیدرات های پیچیده تامین بکنه، از سبزیجات فصل درش استفاده بشه، از میوه‌جاتی. و این صبحونه اگر درست خورده بشه، این وعده های غذایی هم باز فلسفه جدیدی ابراز شده. یعنی ما میگفتیم که مثلا 5 دفعه 6 دفعه خوردن بهتر از 3 وعده یا 2 وعده هستش، این هم رد شده. میگی که ما با توجه به درون دادهایی که داریم میتونیم حتی از 2 وعده یا 3 وعده بخوریم.
دکتر صاحب مظهری، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. ما که سیر نشدیم و همچنان آتش ما برای شنیدن حرفایتان بیشتر شد. وقتی دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت امرایتان. انشاءالله که جلسه بعد هم با ما همراه باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان و همراهان عزیز، روزتان بخیر. امروز زیباترین و باشکوه ترین روز است، میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بزرگ داشته مقام زن و روز مادر. این روز فرخنده و با سعادت را به همه مادران عزیز تبریک و تهنیت میگوییم. سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها کتابی است که با زبان فارسی با انعکاس آداب و اخلاق فردی حضرت زهرا سلام الله علیها می‌پردازد. این کتاب اثر محمد رضا جباری است و انتشارات دفتر نشر معارف وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نشر آن را به عهده داشته است. در معرفی این کتاب آمده است: در این اثر با توجه به اهمیت و ابعاد فردی و اجتماعی سبک زندگی اسلامی و نقش معصومین علیهم السلام به عنوان الگو و اسوه در این زمینه، با تبیین ابعاد مختلف زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها و رفتار ایشان در خانواده و جامعه با عنوان یک الگوی مطلوب و شایسته برای سبک زندگی اسلامی پرداخته شده و استفاده از سیره رفتاری آن بانوی بزرگ را در بکارگیری در زندگی امروزی با توجه به گرایش روزافزون افراد جامعه به سمت زندگی غربی و فاصله گرفتن آنان از زندگی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. نویسنده ضمن بیان معنای سبک زندگی، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی و اخلاق اجتماعی با مؤلفه های مختلف سبک زندگی امروزی به ویژه کار و تلاش برای کسب معاش اشاره نموده و معیارهای زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در زمینه مسائلی مانند عبادت، صبر و استقامت در مسائل مختلف زندگی، اظهار محبت نسبت به همسر و فرزندان، شیوه رفتار با والدین، قناعت و ساده زیستی، رعایت بهداشت، کار در خانه، خواب و استراحت، معرفت و بصیرت، سکوت و صداقت، همکاری با همسر در کار اقتصادی، اهتمام به قرآن و نماز، اظهار عطوفت به فرزندان و توجه به نیازهای عاطفی آنان و نیز در صورت نیاز حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بررسی نموده است. از نظر نویسنده، تبیین زوایای مختلف شخصیت و سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها کاری دشوار است، زیرا ابعاد وجودی آن بانوی بزرگ به جهت فوق بشری بودن ایشان قابل احصا نیست، ولی برخی از لایه‌های روین زندگی ایشان برای استفاده در زندگی قابل برداشت است. دوستان عزیز، این کتاب در 4 فصل کلی تدوین شده است که هر فصل شامل بخش‌های مختلفی است. فصل اول معناشناسی، فصل دوم اخلاق فردی، فصل سوم اخلاق خانوادگی و فصل چهارم اخلاق اجتماعی. این کتاب جامع و کامل را به شما علاقمندان به شیوه زندگی و رفتاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توصیه می‌کنیم. از علاقمندان به هنر نویسندگی دعوت میکنیم در بخش کارشناسی با جناب آقای شاه ترابی همراه شوند.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام خدمت شما مهربانان شنوندگان گرامی. نویسنده برای نوشتن و خلق یک نوشته زیبا و خواندنی و اثرگذار به زبان نیازمند است، ضرورت داره، نیاز داره، اما به تنهایی پاسخگو نیست. برای رسیدن به یک سطح دلخواه باید که ادبیات را هم بشناسه و با ادبیات آشنایی و شناخت کافی داشته باشه. ذات ادبیات زیباییه و زبان ادبی هم زبان شعر و نوشته های ادبی که از نگاه زیبایی شناسی در زیباترین و بالاترین سطح ممکنه و به خواننده لذت میده، او را برش یک حس زیبا و مقبول خلق میکنه. زبان سعدی، حافظ، فردوسی، بیهقی و نویسندگان و شاعران و داستان نویسان هم زبان ادبیه. ادبیات از یک نظر یعنی چگونگی استفاده از واژگان زیبا برای رساندن یک معنا. از این منظر هر واژه در اختیار نویسنده که قرار میگیره در دست نویسنده یک خشته، مانند یک خشت که با همو خشت ها بنای ساختمان نوشته خودش را میسازه و بنا میکنه، یک ساختمان بلند و زیبا. همچنان که فردوسی میگوید پیف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. و نویسنده از ادبیات ضرورت داره که دست کم این دو چیز بدانه: یک، آرایه های ادبی، دو، ژانرهای ادبی. این که آرایه های ادبی و ژانرهای ادبی چی میشه و چه قسم در برنامه بعد سخن خواهیم گفت. خداوند پشت و پناه.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، ما از دیروز کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسویل را خدمتتان معرفی کردیم و بخش اول این کتاب را تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دوم این کتاب را بشنوید.
به نظر میرسد بین اثر بخشی یک فرد و هوش، ابتکار یا دانش او همبستگی وجود دارد. هوش، ابتکار و دانش منابع ضروری هستند، ولی فقط اثر بخشی است که آنها را به ثمر می رساند. به خودی خود آنها فقط آنچه ممکن است به دست آید را محدود می کنند. پیتر دراکر، مشاور مدیریت. استعداد بی‌ارزش‌تر از آن است که فکر می‌کنید. چیزی که افراد با استعداد را از افراد موفق جدا می‌کند، سخت کوشی زیاد است. استیون کینگ، مؤلف بهترین فروش. سرنوشت یک موضوع شانسی نیست، بلکه یک موضوع انتخابی است. چیزی نیست که منتظرش باشیم، بلکه چیزی است که باید آن را به دست آوریم. ویلیام جی برایان، وکیل و رهبر سیاسی. زندگی موضوع انتخاب هاست و انتخاب های شما شما را شکل می دهد. برای یک شغل چه خواهید کرد؟ با چه کسی ازدواج خواهید کرد؟ چه میزان تحصیل خواهید کرد؟ امروز چه خواهید کرد؟ ولی یکی از مهمترین انتخاب هایی که انجام می دهید این است که چه کسی خواهید شد؟ زندگی صرفاً گرفتن و بازی کردن یک دست خوب، همونطور که در کارت بازی امیدوار به انجامش هستید، نیست. چیزی که با آن شروع می کنید به شما بستگی ندارد. استعداد خدادادی است. زندگی خوب بازی کردن دستی است که گرفته اید و این با انتخابهای شما تعیین می شود. اگر استعداد زیادی داشته باشید و همچنین درست انتخاب کنید، به فردی با حد اکثر استعداد تبدیل می شوید. افراد با حد اکثر استعداد کسانی هستند
که استعدادهایشان را به بیشترین مقدار میرسانند، به پتانسیل‌هایشان دست می‌یابند و سرنوشتشان را شکوفا می‌کنند. من امیدوارم که شما خود را در مسیر درستی قرار دهید و انتخاب‌های درستی انجام دهید که شما را برای تبدیل شدن به فردی با حد اکثر استعداد قدرتمند کند. بر اساس توانایی خود حرکت کنید و زندگیتان را به سمت کاملترین پتانسیل آن جریان دهید. درباره نویسنده، جان مکسول به عنوان یک کارشناس مدیریت، سخنران و نویسنده بین المللی شناخته می شود. تا به امروز دکتر مکسول 38 کتاب نوشته است که جمعاً بیش از 12 میلیون کپی از آنها به فروش رفته است. از دو جلد کتاب او به نام‌های 21 قانون غیرقابل انکار مدیریت و مدیر در حال رشد درون شما هر کدام بیش از 1 میلیون کپی به فروش رفته است. دکتر ماکسول بنیانگذار سرویس‌های اینجوی و اکویپ است. او همچنین دریافت کننده 5 دکترای افتخاری از الهیات است.
باور استعداد شما را بالا می برد. بسیاری از مردم خودباوری کافی ندارند و این موضوع مانعی بر سر راه پیشرفت آنها قرار می دهد. اگر بتوانید به خودتان اعتماد کنید، یاد می گیرید قدرت و منابعی را که می توانند شما را به بالاترین سطح ببرند، به کار برید. شما در نهایت به چیزی که باور دارید می توانید باشید، تبدیل می شوید. صرف نظر از اینکه استعدادهای ذاتی شما چیست، اگر به خودتان باور نداشته باشید، همه کارهایی که قادر به انجام آن هستید را انجام نخواهید داد. اگر می خواهید به بهترین فردی که می توانید باشید تبدیل شوید، لازم است که 3 کار را انجام دهید. 1. باور کنید که پتانسیل دست یافتن به چیزهای بزرگ را دارید. تعداد زیادی از مردم حتی در امتحان کردن چیزهای تازه شکست می خورند، چون می ترسند. اگر خودتان و پتانسیلتان برای انجام کارهای بزرگ را باور کنید، از مردم عادی متمایز شده و در جایگاه برتری قرار می گیرید. نشان دهید بسیار بیشتر از یک فرد متوسط موفقیت کسب کرده و در مسیرتان رو به جلو و رو به بالا حرکت می کنید. 2. به خودتان باور داشته باشید که می توانید در آینده بهتر عمل کنید و در چیزهایی که روی آن کار می کنید بهتر خواهید شد. این تب خود باوری آشکار نیست، ولی یک آرامش درونی ایجاد می کند که باعث می شود وقتی تحت فشار هستید عملکرد خوبی داشته باشید. 3. باور کنید یک مأموریت در زندگی دارید و چیز با ارزشی بیرون از اینجا منتظر شماست تا بروید و آن را تحویل بگیرید. اگر به تقدیر اعتقاد داشته باشید، نیرومند، مشتاق و توانا می شوید. با این نوع از اطمینان درونی خیلی زود در کارهای بزرگی که در نظر دیگران غیر ممکن است به موفقیت می رسید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خدای مهربانی و لبخند، ای که خوشی ها هدیه از توست، ای دانای توانا، امروز هم با نام زیبای تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گلمره ها، قندولک ها، خندروها، سلام سلام. سلام میگیم با شما دخترای با ادب و مهربان، سلام میگیم با شما بچه های سرزنده و بانشاد، و یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم به کلانای عزیزی که همیاری صدای ما را مشنون، و خصوص پدر و مادرای دوست داشتنی. سلام و روزتان بخیر. امروز یک روز خاص است، کلکی شاد هستن و لبخند بلب دارن. امروز خب عید است، امروز عید میلاد فرخنده و مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این روز پرخیر و برکت و این میلاد عزیز به همه شما تبریک میگیم. دوستای قندم، در ایران اسلامی امروز روز زن و روز مادر نامگذاری شده، پس یک تبریک ویژه هم به مادرای عزیز و مهربان عرض میکنیم. راستی میدونستین که امروز روز ولادت امام خمینی رحمت الله علیه هم هست؟ یاد نامشان گرامی باشه. روزای عید معلوم است که حالا احوالتان چطور است، دیگه سوال کردن که نمیخواه. همگی خوش و خرم و خندان هستیم. چی؟ کروناست؟ خب بله راست میگین، اگه کرونا نبود میشد که به خانه کلانا برین و خیلی بیشتر برتان خوشتیه شوه. اما میتونین از طریق تلفن به یک دیگه عید تبریک بگوین. انشالله که شما نازنینا همیشه جور و سلامت و خندان باشین و با برنامه خودتان شاپرک هم خوش آمدین.
شادیه کار ما میباره از هوا گلهای زیبا، ای دوبار بچه ها شادیه کار ما میباره از هوا گلهای زیبا.
خب دوستای عزیزم، گفتیم که امروز روز میلاد است، میخواییم با هم معلومات ما نه سنجش کنیم. خب با ما بگوین که پدر بزرگوار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نامشان چیست؟ آها، آفرین با اونایی که گفتن، ایشان دختر گرامی پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. خب نام مادر عزیزشان چطور میفهمین؟ بله، حضرت خدیجه سلام الله علیها. و حتما میدونین که امام حسن و امام حسین فرزندان ایشان هستند، فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام. آفرین به همه شما که قم معلومات دارین. راستی میخوایم یک شعر هم براتون بخونم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها، پس همراه ما باشین. زهرا کوثر آمد خندان و شاد و خوش رو، با دامنی پر از گل با غنچه های خوشبو، روی سرش ستاره یک تاج آسمانی، بر صورت قشنگش لبخند مهربانی. بابای خوب زهرا بوسید صورتش را، او با فرشته ها گفت شکر خدای دانا. دوستای عزیز، همه قسم که میدانین ما در دهه مبارک فجر هم هستیم، دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357. ما هم در دهه مبارک فجر یک نمایش ویژه برای شما در نظر گرفتیم و تقدیم میکنیم. امروز قسمت چهارمش هم میخواییم تقدیم شما نازنینا کنیم، اونایی که هر روز هم